علاقه‌مند به تاریخ نگاری صحبت میکنم. این که خالقی بزرگ غیر از اینکه یک واحد کامل فرهنگساز موسیقی هست، بسیار شخصیت مظلومی هم هست. در یک کلمه بتونم خیلی ساده بگم، اینو من میتونم با اسناد و مدارک و فاکت‌های فراوان ثابت کنم که متأسفانه تا دوره‌ای که خودشون زنده بود، لقب استاد که در اون دوره حرمتی داشت، ارزشی داشت، به هر کسی اطلاق نمیشد و به معدود افراد اطلاق میشد، به ایشون گفته نمیشد، در حالی که ایشون کاملا شایستگی احراز این لقب فاخر در اون زمانه داشت. اون هیچی تا حدود 30 سال بعد از فوت ایشون، یعنی از سال 1344 تا 1374 که به همت دخترشون مرحومه گلنوش خانم جلد سوم سرگذشت موسیقی چاپ شد، به ایشون استاد نمی گفتم. اما خیلی باعث تعجب من، شما تو این 30 سال از 44 تا 74 خیلی خیلی به ندرت در حد صفر میتونید پیدا بکنید متنی که از ایشون به عنوان استاد نام بردن. من یه چیزی یادم از یکی از آهنگ سازه بزرگ و قدر نادیده کشورمون، مرحوم استاد مصطفی کسروی، که وقتی اومده بودن به ایران دهه 80، یه مدت کوتاهی بودم تو ایران، من گفتگوی داشتم باشون، به من بعدشون گفتن که آها چرا اسمی از استاد روح الله خالقی نیست، این مرد خیلی بزرگتر از اون چیزی بود که شما فکرشو میکنید و حقش کاملا نادیده گرفته شده. من دیدم در مورد دو تا شخصیت این محجوریت، این کم لطفی و این بی مهری بوده و حتی به اینا استاد تا سالهای سال بعد از مرگشون هم نخواستن اصلاح بکنن. کار افراد خاصی یا جریان به خصوصی، من اینو بیشتر موکول میکنم به یه قفلت عمومی و به یه جون ناآگاهی و کم مسئولیتی ما. یکی با افتخار میگم استاد روح الله خالقی و دیگه استاد حسین یاحقی. از لحاظ کار خواستم باید کاملا متفاوت هم باید به ایجو با هم قابل مرسی است، هر کدوم در ژانر خودشون واقعا به قول امروزی ها مستر هست. اما در حق استاد روح الله خالقی با اون یک واحد کامل فرهنگ ساز که چند جنبه بسیار مشکل رو از مدیریت نهاد آموزشی تا رهبری ارکستر آهنگ سازی رو یک تنه و با حداقل امکانات تعهد کرده و به دوش کشیده، این بیمهری برای من اصلا عجیبه. و جشنواره خالقی پاسخی شایسته، هرچند یه مدت دیر هنگام، به این قفلتی که زمانه کرده.
درود بر شما جناب آقای میرعلی نقی. حالا از آثاری که به جشنواره رسیده در حوزه پژوهش، میشه مثلا یه کلیاتی به ما بگین که در چه حوزه هایی بوده؟ آیا مثلا حوزه که شما رو هم شگفت زده بکنه داشتین که؟
حالا من بی‌صبرانه منتظرم که جناب آقای دکتر عزیزی این آثار رو یا به صورت چکیده
هاشو
حداقل به دست من برسونن. خود منم یک پروپوزال پیشنهادی دارم که خدمت ایشون گفتم چند هفته پیش و تقدیمشون هم خواهم کرد، که سفارش مقاله بدن به افرادی که دوست دارن در این زمینه شرکت کنن و تمام عنوانایی که حالا بنده سعی میکنم خدمت بکنم و تعهد بکنم و طرح بشه، عنوانها تمام حول و حوش زندگی و آثار استاد روح الله خالقی باشه که در مورد اینا سفارش مقاله و تحقیق بدن. خودم خیلی دوست دارم که این کار بشه،
اتفاق بیفته. آیه عزیز، شما صحبتی با آقای میرعلی نقی ندارید؟
خیلی ممنونم استاد جان، ممنونم، خوشحالم که صداتون رو شنیدم.
زنده
باشین، ممنون که کنار ما هستین و از سال اول ما افتخار داشتیم که زیر سایه شما کارها رو انجام دادیم. از کنم که خب کارهای پژوهشی رو ما چون یک هفته هم تمدید گذاشتیم براشون، هنوز جنبندی نهاییش انجام نشده. من بلا فاصله حالا چکیده ها و موانعی که مرتبط با این بخش هست و در خدمت داوران این بخشم قرار خواهیم داد. از کنم این ایدهی که استاد فرمودن هم خیلی ایده درخشانیه و حتما انشالله پیگیر کاراشو انجام خواهیم داد. باعث افتخار ماست.
بسیار خیلی سپاسگزارم.
آقای حسن مجنونی گفتن یا
من کوچیک شما مهدی مجنونی کسمایی هستم؟
بله بله.
آقای میرعلی نقی، ما سالهای پیش زمانی که رادیو تهران در ارگ بود در خدمت شما بودیم با استاد رضا مهدوی و یک برنامه چراغ رو با همین عنوان چراغ داشتیم اون زمان هم و شما تشریف می آوردیم و من خیلی از شما درس یاد گرفتم.
این که به شما میگم جوانی و جهالت
به هر حال این که به شما میگیم استاد، شما فروتنی میکنید، میگید آره در کنار هر... به قول شما هر کسی در گونه خودش به استادی میرسه، ولی منم با شما موافقم که لفظ استاد باید به درستی استفاده بشه. به هر حال ما به شما میگیم استاد میرعلی نقی عزیز،
من
شما
خدا
بزرگوار، این شب شما بخیر باشه.
شب شما خانم یوسفی عزیز که یاد من بودن و محبت کردن.
بزرگواری بزرگواری. چراغ دوشنبه شب‌های رادیو تهران کماکان روشن خواهد بود تا حوالی ساعت 11. اثر درخشان کم ندارن استاد فرهاد فخرالدینی، ولی این موسیقی بی نظیر مجموعه تلویزیونی سربداران که آقای عزیزی،
بله،
نه تنها شما، بنده هم به دنیا نیومده بودم مال سال 62 هست این اثر و واقعا هم مجموعه تلویزیونی درخشانه، ولی اصلا این نوت ها و این اثر و این ارکستراسیون و همه اینها خودش یک مجموعه جداست. یعنی الان این نوت هم تصویر داشت، هم بو داشت، هم مزه داشت، همه چی داشت واقعا. انگار که این موسیقی عنوان بندی کل تاریخ این قیام رو در واقع برای ما به تصویر میکشه از نقطه ابتدا تا انتهاش.
دقیقاً همین.
اگه نکته راجع به این موسیقی دارین از شما هم بشنویم.
خواهش میکنم. نه ما که خب به هر حال استاد هم وجوه آهنگسازیشون و هم تمام زحماتی که برای موسیقی این سرزمین کشیدن بعدش کس پوشیده نیست و شاید حالا استاد میرنقی هم فرمودن که ما اون شخصیت خالقی رو یه جایی توی استاد فخرالدینی، حالا اون شواهدی که ما که در واقع اون موقع نبودیم، ولی همه چیزایی که از استاد خالقی میگن و انگار استاد فخرالدینی دارن و همین منش و اخلاق یک هنرمندی که در آثارش هم در واقع خودش نشون میده و آرزوی سلامتی برایشون داریم
انشاءالله. راجب اختتامیه جشنواره ملی آهنگسازی استاد روح‌الله خالقی که سومین دورش همین چهارشنبه مراسم اختتامیه‌اش هست، اطلاعاتی رو میتونیم بدیم؟ آیا برای عموم آزاد هست شرکت کردن در این اختتامیه یا خیر، یا هر اطلاعات دیگه که فکر کنید نیاز هست مخاطبای ما بدونن لطف کنید به ما بگید.
خواهش میکنم. عرض کنم که خب سالن رودکی سالن محدودیه و ما فقط یک شماره تماس هماهنگی گذاشتیم، ورود با اون هماهنگی برای همه آزاد. و اینکه فکر میکنم تا الان هم با استقبالی که شده و اینها، همین الان هم خدا رو شکر فکر کنم سال تا یه حد زیادی نزدیک به پره، شاید هم پره شد. این خب افتخار ماست، یعنی میگم نسبت به سال اولی که ما توی جمع محدود دانشجوی خودمون بودیم جای خوشحالیه و خدا رو شکر میکنم بابت این.
امیدوارم با همین سرعت هم پیش برین، چون وقتی میگه سال اول شاید خیلی ها که از اول برنامه بار نشدن فکر میکنم مثلا شما سال هاست، درسته که این سومین دوره است، یعنی سه سال فقط گذشته.
بله بله، امیدوارم که بتونیم. ما توی اختتامیه خب تجلیل از برگزیدگان رو خواهیم داشت. استاد کیوان ساکت قرار هستش که به یاد استاد خالقی و به احترام ایشان ساز بنوازند و
تک نوازی خواهند داشت.
ارکستر خالقی که ارکستر به یاد خالقی اگر
به رهبری شما
قرار هست بله اجرا بکنیم و کلیپ استاد فخرالدینی که عرض کردم، یک گزارشی از داوری و بیانیه هیئت داوران خوانده خواهد شد و استاد در واقع خزرایی و در واقع قرار هستش که سخنرانی داشته باشن از مبنای پژوهشی و نگاهی به آثار و در واقع همه یه تفکراتی که
از بابک خالق.
بله فعلا با این روال چیده شده تا انشالله که بتونیم به خوبی انجامش انشالله. بدیم و
انشالله همینطور که بزرگانی مثل استاد میرعلی نقی، استاد حسین علیزاده و استاد فرهاد فخرالدینی استقبال کردن از این کار شما و این کار شما رو پسندیدن در واقع به قول امروزی ها، نشون میده که مسیر درستی رو داریم میریم و امیدواریم که اتفاق بیفته. چشم انداز شما از این جشنواره برای سالهای دور چیه آقای عزیزی عزیز؟
خب عرض کنم خدمتون، من اول صحبت ها گفتم که حالا ما حامیانی داریم، حالا این ممکنه شبهه ایجاد بکنه که احتمالاً خب اسپانسرینگ خیلی خفنی اتفاق افتاده، خیلی درخشان و خیلی اینطوری هم نیست، یعنی اینکه خب حامیانی مساعدت هایی دارن، ما ازشون تشکر هم میکنیم و به هر حال ممنونیم. ابتدای سخنانم هم صحبت هایی که داشتم تشکر کردم و اینا، ولی واقعا برگزاری همچین جشنواره هایی تو این وضعیت امروز ایرانمون، تو این شرایطی که نه آب هست، نه بحث اقتصادی هست، نه استقبال خوبی از کارهای فرهنگی جدی، نه برنامه‌ای برای معرفی آثار و هنرمندان جدی که هنرمندان شریف، هنرمندانی بله. که کار اصیل انجام میدن هست، برگزاری همچین برنامه‌ای خب خیلی سخته. یعنی من تا الان خب به هر حال با اون عزت نفس و با سیلی صورت و سرخ نگه داشتن و اینها ظاهر رو سعی کردیم، خیلی هم یعنی خدمتتون گفتم همه چی رو سعی کردیم تا یه حدی درست باشه، ولی خب واقعا اگر حمایت استادانی که شما هم اسمشون آوردید نبود و خود جوانان و آهنگسازانی که پشت این جایزه وایستادن و به عنوان یک جایزه آهنگسازی به رسمیت شناختن، اثر فرستادن، هیئت داوران و همه کسانی که این مدت کنار ما بودن، اگر اینا نبودن تا اینجا هم نمی اومد. یک همت فردی، یک مدیریت فردی، یک حالت اینجا رو خواهش میکنم، اینجا رو شما تماس بگیر، آقا اینجا رو شما یک کاری برای ما، با یه همچین روالی سه سال اومده این جایزه ولی ادامه دادنش واقعا سخت. من خب میخوام که این حمایت هایی که ما از حامیان که با افتخار هم ازشون اسم بردیم، اینا رو ما واقعا میخوایم که به اندازه جشنواره های دولتی باشه. شما ببینید به ما خب تماس میگیرن از یک جایی، حالا نمیگم کدوم، که آقا ما بودجه برای شما تصویب کردیم. میگم ای خب چقدر؟ 20 میلیون تومان. آقا 20 میلیون تومان الان واقعا یعنی شما اگر شوخیه. بدونید آره، هزینه سالون، هزینه های حالا بنیاد رودکی سالون رو برای ما رایگان در اختیارمون گذاشتن، عرض کردم. یا مثلا خب ما براتون کتاب میفرستیم، مثلا یه پک هدیه خیلی با ارزشه. اگر واقعا کتاب هایی که توی صندوقچه ها مونده خاک خورده نباشه، اگر کتاب های همون استادانی که راستشون اسم بردیم باشه، قطعا با ارزشه. ولی من خدمت شما اون پشت که داشتیم صحبت میکردیم، عرض کردم از برگزیدگان ما، نمیگم حالا کدوم شهر، خب من میخوام بگم که ببینید ما تو چه شرایطی داریم. یکی از بچه ها تماس گرفت با دبیرخانه ما که من میخوام از شهرستانمون بیام تهران، مقام آوردم اینا، بهش اعلام شده بود من دارم پول قرض میکنم بیام، میخوام که ببینم اونجا شما هدیه منو میدین، کارت هدیه و اینا، چیزی قرار بدین من بتونم برگردم. آدم واقعا تأسف میخوره که یک جاهایی چه بودجه های عجیب و غریبی برای خیلی از برنامه ها داره انجام میشه، چه هزینه هایی که خود وزارت ارشاد از برنامه ها و خب منتشر کردن، یعنی جهت شفاف سازی، و این هم اتفاق مثبتیه و ما اونجا میبینیم.
آره، ما امیدواریم که با توجه به اینکه شما رفتین سراغ یکی از مشاهیر بزرگ این مرز و بوم و یه بخشی از تاریخ و فرهنگ رو زنده نگه داریم و این جز رسالت های نهاد دولتی مثل وزارت فرهنگ و ارشاد هم هست، این اتفاق بیفته، احتمالا به شما گفتن که باید سابقه دار بشید، یعنی باید چند سال
بله، اجرا بشه این به رسمیت شناختنه و اینها. خب معمولا اولش هم باید
تو واجه سابقه دار واجه خوبی نبود ولی گفتن که حالا برها
آره باید یک
با سابقه
اتفاق. بله یک چیزی ایجاد بشه که یک اعتماد سازی باید این وسط. ولی خب خدا شکر تا اینجا هستیم و من از بعد حالا انتقاد نگفتم، واقعا درد دلی بود که
بله بله.
خواستم بگم که فاصله واقعا
20 میلیون تومان هم ندیم دوستان اگه میشه
اصلا ندیم بهتره. یعنی من واقعا میگم یعنی اصلا این اگر قرار هست همچین اتفاقاتی بیفته،
آره دیگه این که
ما بعد بعدن هم بگیم که ما حمایت کردیم، که خب اون که نمیشه که. از طرفی هم خب حمایت باید به قدری باشه که اسم خیلی بزرگیه.
بله،
این رو هنرمندانی مثل استاد علیزاده و استاد فخرالدینی بارها به زبون آوردن و درک کردن که به اون اسم باید احترام گذاشت و به اون اسم باید و اعتبار معنویمون رو ما از این استادان داریم،
همسنگ اون اعتبار باید اتفاق
بیفته. بله، و شاید اگر واقعا حمایتی بشه جزء جشنواره‌های بسیار معتبر کشور، مگر ما چیمون از آذربایجان همین همسایه ما کمی که اونا مقام رو برگزار میکنن.
بله بله،
و ساز به اسم سازهاشون ساختمان دارن، سازهای ما رو به اسم خودشون ثبت میکنن و خیلی چیزهایی که سابقه تاریخی توی ایران فرهنگی ماست. ما باید ببینیم که استاد روح‌الله خالقی اسم بزرگی میتونه جشنواره بین المللی هم بشه،
بله،
و دبیرخانه دائمی براش تشکیل بشه و شورای سیاست گذاری تشکیل بشه، همه نهادها بیان پای کار و با همون جدیتی که توی جشنواره های دولتی مثل فجر و مثل جشنواره های فیلم و در واقع تئاتر و جشنواره های جوان و اینها میبینیم، با همین جدیت واقعا باید کار بشه. و حالا نمیگم بخش خصوصی هیچ کاری نکنه، بخش زیادی از کارهای ما با بخش خصوصی و با همت های خودمون داره جلو میره، ولی واقعا باید به یه حدی برسه که از خیلی جهات خیال ما راحت باشه که بتونیم شرمنده این بچه ها نشیم.
بله، و اینکه که میگم خیلی از کشورهای دنیا به نظر میرسه مثلا شاخه های مختلفی هم میشه بهش پرداخت، اگه مثلا یه مؤسسه یا بنیادی به نام استاد روح الله خالقی شکل بگیره و حالا این جشنواره دبیرخونه دائمی به قول شما داشته باشه، میشه حتی به موزش هم فکر کرد، چون خیلی از بزرگان موسیقی دنیا آثارشون، نوشته هاشون، نمیدونم حتی شاگردانشون، این همه آثارشون در موزه های نگهداری میشه، به هر حال بخشی از تاریخ و فرهنگی که بسیار مهمه.
بله الان ما میبینیم، همون خدمتتون عرض کردم، توی موسیقی کلاسیک خانه بتوون الان موزه شده و پیانویی که مثلا موزارت یه بار اونو یه تستی کرده توی، یعنی ما باید ببینیم که این اتفاق چقدر شاید میراث فرهنگی، شاید نهادهای دیگه بیان پای کار و شاید در زادگاهشون که نزدیک کرمان هست یا شاید در همین تهران بشه یک موزه به یاد ایشون برپا کرد. الان ما هنرستان رو داریم، از هنرستان موسیقی کمک هایی گرفت، چون پایه‌گذار هنرستان ما استاد خالقی بودن و فکر میکنم که این اتفاقا بتونه خیلی بیشتر هم این جنبه رو تقویت بکنه و مردم هم شاید بتونن بیشتر ارتباط بگیرن با این چهره های ما.
انشاءالله ما یه رفت و برگشت کوتاه داشته باشیم، برمیگردیم دیگه جمع‌بندی میکنیم. میخوام راجع به هم آلبومایی که کار کردیم و هم کتابهایی که منتشر شده از طرف شما یه گپ چند دقیقه، یه فکر کنم 5-6 دقیقه وقت بشه انجام بدیم.
خیلی ممنون.
خب ما تقریبا 5 دقیقه وقت داریم که آقای محمدرضا عزیزی عزیز، دکتر عزیزی، به ما بگین که در حوزه آلبوم موسیقی شما چه کردین و در حوزه نشر کتاب این.
خب وقت خواهش میکنم، میدونم که وقت محدوده و انقدر از استاد خالقی صحبت شد که آدم روش نمیشه، اصلا ما کار خاصی هم انجام ندادیم، ولی به هر حال به احترام برنامه شما، من یک آلبومی سال 1400 منتشر کردم به اسم سپند دل که با صدای آقای وحید تاج منتشر شد و یک ارکستر ذهی کلاسیک غربی با سازبندی موسیقی ملی ایرانی که سازهای ایرانی هم به عنوان سولو درش فعالیت میکنن، روی اشعار شاعرای معاصر از اخوان ثالث و استاد هوشنگ ابتهاج و رهی معیری و شعر افشین یداللهی هم در واقع ما استفاده کردیم و 3 سال وقت من این آلبوم گرفت، از سال فکر میکنم 98 تا 1400 ما در واقع درگیر این ضبط و آماده سازی و حالا جنگ با بیماری کرونا و همه اینها بودیم که بعدش من یک آلبوم دیگه تکنوازی تار هست که به همراه تنبک، آلبوم به تماشاگاه راز اسمش هست که سال 1401 منتشر شد. این وسط هم حالا تک آهنگ هایی رو کار کردیم با
آلبومی که دو نوازی بود، تارو شما نواختین؟
بله، تنبکش آقای جلال نقیلو که از دوستان خیلی خوب من هستن و فکر میکنم که این آلبوم هم ثمره یک سری در واقع حالات شخصی بود که با ساز باید بیان میشد، همونطور که سپند دل با اون اشعار و با اون موسیقی باید میشد و تجربه یک دوره زندگی ما بود. این وسط ها هم حالا چون میگم رشتم پژوهش هنر بود و روی موسیقی تخصصی کار میکردم، دنبال نگارش کتاب رفتیم و مقاله هایی در نشریات علمی سعی کردم از ابعاد مختلف فلسفی، نگاه زیبایی شناسانه، تحلیلی به آثار و حتی تطبیق هنرها و آثار هنری و موسیقایی که منتشر شده بپردازیم. کتاب تحلیل زیبایی شناسی موسیقی دستگاهی ایران رو با راهنمایی استاد عزیزم آقای دکتر سرایی به چاپ رسوندیم. کتاب فراسوی نغمه ها که مجموعه مقالات خودم به هم ترجمه و هم تألیفی در 2 جلد تا الان منتشر شده و یک کتاب پارتیتوری هست از حالا آثاری که بخشیش در همون آلبوم سپند دل و بخشیش بیرون از اون به صورت تک آهنگ، اینا پارتیتورشون هم به اسم کتاب دشت شقایق منتشر شده. حالا یه کتاب زیبایی شناسی و که نوشته آقای بنس نانایی هست ترجمه کردیم با رضایت خودشون، به زودی قراره که منتشر بشه و یک دوتا حالا تک آهنگ و اینا هم در دست کار هست که ببینیم.
بی کلام هم نه؟
یک تصنیف دارم که با کلام هست که کار ضبطش هم تقریبا داره تموم میشه.
خواننده مشخص؟
ما دوتا آهنگ فعلا صحبتش رو کردیم، یکیش آقای مشتبه عسکری که خواننده بسیار توامند موسیقی ما هستن، با آقای سید محسن حسینی و حالا دوستان دیگه هم داریم صحبت میکنیم که اینها رو بتونیم دوباره در قالب یک مجموعه ایشالله منتشر بکنیم.
انشالله براتون بهترین رو آرزو میکنم. من بگم که اسم استاد سرایی در فواصل مختلف برنامه چندین بار آورده شد، قرار بود هم که با ایشون گفتگوی تلفنی داشته باشیم، اما ایشون یه ضبط استودیویی داشتن.
بله.
و معمولا هم اینجوریه که در استودیوها آنتندهی حالا تلفن همراه به سختی اتفاق میفته و یه مقداری نشد که بشه، ولی با جناب آقای میرعلی‌نقی صحبت کردیم و ایشون راجع به استاد خالقی نکاتی رو گفتند. خب جناب آقای محمدرضا عزیزی که در حوزه پژوهش هنر فعالیت کردین، نوازنده هستید، تدریس میکنید و رهبر ارکستر هستید، فکر میکنید اگر مثلا 10 سال دیگه ما در برنامه چراغ رادیو تهران که اختصاص به موسیقی داره شما رو دعوت کنیم، شما کجا هستید؟
چه سوال سختی. من واقعا یه جمله‌ای هست که میگن شما الان از زندگیتون ناراضین چون انتظاراتتون رفته بالاتر و یادتون نیستش که الان آرزوهای 10 سال پیشتون رو دارید زندگی میکنید با همه سختی ها. من فکر نمیکنم اتفاق عجیب و غریبی، یعنی مثلا توی شاید موهام بیشتر بریزه، شاید خسته تر و پیرتر بشیم، ولی اون عشقی که به موسیقی از سنین کودکی من داشتم و همون حال و هوای خانوادگی و حالا شهر کوچیکی که ما داشتیم و اون ذوقی که اون دوره بوده و هنوز هم تو من هست و هر وقت یادش میفتم هنوز هم منقلب میشم، فکر میکنم همیشه این باشه و همین باعث بشه که کارها رو جلو ببریم تا دیگه خدا چی بره.
استاد عزیزی از شما خیلی سپاسگزارم از اینکه اینجا آمدید، با فروتنی هم گفتید، من مطمئنم که با این ذوق و شوقی که شما دارید 10 سال آینده اتفاقات خیلی خوبی برای شما افتاده. با شما خداحافظی
می‌کنم. زنده باشین، باعث افتخار بود. ممنون از شما.
درود بر شما. مردم خدا نگهدار. با ای ایران استاد خالقی با شما خداحافظی می‌کنیم.
تهران تشنه است و پاییز چمباران، هر قطره‌ای که هدر نرود گامی است به سوی آرامش فردا. در فردای فرزندانمان سهم پررنگی داشته باشیم با مصرف درست منابع آبی. از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران، در خدمت شما عزیزانیم در ادامه بخش سوم از برنامه که از ساعت 22 آغاز شده است. بسیار سپاسگزاریم از توجهتون، با ما همراه باشید تا ساعت 6 بامداد که از این طریق در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. امیدوار هستیم که مجموع این برنامه‌ها بتونه نظر شما شنوندگان ارجمند